اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 23 دی ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با ششم جمادی الاولا سال 1440 هجری قمری مطابق با 13 ژانویه 2019 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین بنابر کتاب شریف جامع احادیث شیعه حضرت آیت الله مرحوم معزی ملایری تحت اشراف نظر مبارک آیت الله عظما بروجردی قم اعلی الله مقامهما، این جامع احادیث و شیعه جلد 28 صفحه 356 اول باب 71 باب ما ورد فی فضل لحم و اکثار اکله و ادمانه و کراهت ترکه خصوصا 40 يوما وكراهة قطعه بالسكين على الخوان. در این باب 71 آنچه از روایاتی که وارد شده در فضیلت گوشت حلال خوردن که تزکیه شرعی و ذبح شرعی و یا نحر شرعی شده و اکثار اکلهی، اکثار معنای زیاد روی در مصرف نیست، به قرینه قبل و بعد، به معنای مصرف سنجیده طبق نیاز بدنه. حالا روایات خودش گفته مثلا هر سه روز یک بار گوش خوردن جایز، اما هفته یک بار گوش خوردن مستحب، 40 روز یک بار گوش خوردن مستحب مؤکده، اگر 40 روز گذشت عمدن اختیارن گوشت نخوره مکروهه و یکی از علل ایجاد بداخلاقی در شخص، زیرا بیشترین ویتامین B12 در گوشت قرمز. حالا طبق روایات شیعه بهترین گوشت قرمز گوشت گوسفنده، ران گوسفند و سنت رسول الله ذراع گوسفند، سردست گوسفنده. پس یکی از آنمی های کشنده بدخیم چیه؟ کمبود ویتامین B12 است. به وفور در گوشت قرمز حلال گوش هست که دینمون قشنگ بیان کرده. من این روایات همه رو با هم دیگه مختصری توضیح دادم. اینم اکثار اهلهی، پس زیاد روی در مصرف نیست، دریز به پاش علکی نیست، اسراف نیست، تبذیرم نیست. انشاءالله اونو تو مباحثه اول که مباحثه اخلاق مونه انشاءالله فردا یه چیزایی میگم تو بحث اسراف و تبذیر. پس اکثار اکلی چی شد؟ با همه روایات نگاه کنی، مصرف سنجیده به مقدار نیاز بدن. حالا ماه 4 هفته هست، هفته یه بار مثلا روز جمعه گوش بخوایم نوش جان، حالا کبابی بخوری اگر کم خونی، مشکلات دیگه هست مثل یبوست اینا، آبگوشتی میخوریم. مشکلات دیگه هست سوپی میخوریم. علیکم السلام ورحمت الله. مشکلات دیگه هست به صورت حلیم میخوریم. دیگه بستگی داره به چه مشکلی شخص مبتلا هست. سه روز یک بار گفتم جایزه، نگفتم کار خوبه. جواز به معنی العامه، جایزه. سه روز کمتر چیه؟ مکروهه. بسید این که آدم پول داره، این بر نمیدونم کبابی هست، این بر نمیدونم اکبر جوجه هست، این بر نمیدونم مشهده، این بر نمیدونم چی هست، کباب بختیاری هست، نمیتونه به چپ و براز صبح زور شبه بخوره. مرگش حتمیه. یکی از علل ایجاد سرطان های روده بزرگ، کانسر کلان، زیاده روی در مصرف گوشته. خواهم بگم این سوء استفاده از این روایات نشه، همه روایات رو با هم نگاه کنیم. و ادمانهی یعنی استمرار داشته باشه این کار خوبش، مثلا هفته یک بار گوش بخوره، لااقل 40 روز یک بار گوش بخوره، اگر پولم نداره قرض کنه گوش بخره، گوش بخوره، تا خودش و اعضای خانوادش دچار بد اخلاقی در زمینه کمبود بعضی ویتامین ها نشن، از جمله ویتامین B12. و کراهت ترکهی خصوصا 40 یومن، توضیح دادم. و کراهت قطعهی به سکین علی الخوانه، خوان با کسره بنویس، هر چیزی که بر روی آن غذا بخورند. اینه بهش میگن چی؟ اینه بهش میگن خوان با کسره بخون. حالا مثلا یک بار جلوی چی پهن کردن؟ به قول قدیمی ها ساروک، پارچه های نخی بود یا کتانی. یک بار دیگه مثلا سفره پهن کردن، به قول امروزی ها مدل های مختلف هست، یه بار مصرف مشمعی بود، مدل های مختلف دیگه هم سفره. یه بار دیگه نه، مثلا کارمند یه اداره هستی، دیدی هر کسی یه سینی داره، غذاش تو سینی خواهشه و میره سر میز میشینه، سینی هم میتونه بگیر. حالا مدل های مختلف معامله، من سه تا مثال واسه تون زدم، ولی معناش یادتون باشه، هر چیزی که در روی آن غذا میخوام. حالا مباحثه ما، این گوشتی که بهت دادم با دندونت با دستت بلند کن، دستات شستی قبل غذا، تمیز، ناخنات کوتاه، گوشت بلند کن با دندونات بکن بخور، با این دندونای نیش، چهار تا دندون نیش داری دیگه. مکروهه که ورداری چیکار کنی؟ خیلی با کلاس غربی شرقی با چاقو اینجوری ببری، عده چاقی چاپین در داری که برام یه دستگاه اتوماتیک درست کنم دندوناش توش میپری. حالا اسمش چیه؟ حالا بگم این عده اینا مکروهه. یکی دیگه از مستحبات چیه؟ خربوزه. خربوزه رسیده شیرین تو فصل خودش، بعد غذا با دندون گاز بکن بخور، سه سفیدی دندونات هم بهتره، خوشمزه تر هم هست تا اینکه برای تیکه تیکش کنی با چاقو و با چنگال هم جوری. با اینکه خربوزه هم خربوزه است، اما اینکه خوشمزگیش رو احساس کنی ها. و تو بحث سفید کردن دندونهای جلو، چارتای جلو و دوتا نیشا، گاز بکن بخور، مستحب. یکی دیگه چیه مؤمنان؟ نونه، با دستت نون سالم رو با دستت که نون کامل با دست تیکه میکنی میذاری تو دهنت نشه جامع، یکی بیه با چاقو بباری نونا، این مکروه. گوشت با چاقو بباری هنگام خوردن مکروه. خربوزه خلاف نسته، اون کراهت او به خاطر بیعدبیه،
بیشتر از
گوشت نیست برادر؟ چرا؟ 100%. اونه رو از خدا بپرس یا چه آدم احسان دیگه، از ما نپرس، ما یه چیز از خودمون میگیم، ما اندازه‌ای که ادله هست صحبت میکنیم، طبق روایات همینه که خدمتتون گفتم. از این بیشتر بخوای سوال کنی و بریم مشتری و مرجع سوال کنی، یعنی با استفتا کن. حرف من به درد خودم میخوام، مقلد من که نیستی، بیسته بسته چه حرف بزنم، حرف نمیزنم، سکوت میکنم. نرد نشیم. بچه باید بچگیش را بلد باشد، نباید زودتر چیک چیک کنه. این همه مشتد و مرجع ساده است. هر کی تقلید میکنی از همون ساده. نفهمیدم چی گفتی. بگیم هم
استفاده از کارت میگو پولی کرمین رایج
دید. آره احسن. میگیم بعضی جاها چیه اشکال ندارن، مثلا ما پوستشو قاش بدی، خب پوستشو قاش بدی، پوست پرتقاله، پوست سیبه، چون سم چسب داره، واکس میوه، پوستی باید بکنی دیگه، نه مسمومیت غذایی میگیری. بعد حالا اینا که چیکار میکنین؟ خب بعد با دست میخوری دیگه، یه عادتواره چیه؟ برش کنی تو بشقاب، بعد با چاقو نس کن، عادتواره چیه؟ خب بعد مثل آدم دستات هم شستی تمیز، بعد بخور دیگه. خود عادتواره شرقی مرقی در نه، اینه که باز دورش یه دونه زرورق بچسبونی بعد لیست بزنی. شوخی نمیکنن تو اوکراین، کیف و جاهای دیگه، این پرتقالا برش میکنن تو زرورق، مثل که لیسک بچه های اونجور لیست نمیخوره، اپه گرونیه. اینجا 3-4 کیلو هم میخوره، دو قرطانیمش هم باقیه. هندونه زیر بغل مردم میذاره، بار هندونه هم میبره خونه، دو قرطانیمش هم باقیه. مومن ها سال از 56 آقای شامی رفته بود فرانسه، بعد اومده بود با تعجب با آقا میگفت حاج آقا اونجا هندونه رو برش میفروشن. این بدبخت مردم فرانسه دیگه اعصابشون خورد شده از سرمایه داری، چون دیگه همون یک قاش هم گیرشون نمیاد، من چند روز شلوغ میکنم. حالا مومن ها این همه نعمت تو ایرانه، کفران نکنی، اسراف خیلی بده، بریز به پاشم بده. تو میگه یه حسه دور میندازی از اسرافه، یه ذره آب باقی مونه دور بریزی از اسرافه، این همه روایات هم تو همین فروع کافی هم هست، کتاب های مختلف هم هست، ایشالله یه روزی میگم. حالا مباحثم و کراهت قطعهی به سکینه. پس خربوزه گفتم نست خواستانی با دندون، وقتی پوستشو قاچ کردی برش کردی، حالا با دندون گاز میزن میخورن. حالا اکثر بچه کوچولو دندونه جلوشون خرابه، به خاطر همین شکلات و لیسکای شیمیایی و قند شیمیایی و شکر سفید شیمیایی، شینجات قندادی و این سوقات قرباشن. اما دندون بچه تو ضد عفونی کنی، لای دندوناش هم تمیز شه. اینجا زردک یا هویج زرد، دوم سیب رسیده شیرین، سوم خربزه رسیده شیرین، این همه پاک کننده های دهانه و خوشبو کننده های دهانه. تصاف فهمونید؟ حالا بخوای خوشبویی بیشتر شه، گلاب تو دهن بگردون، هل سبز تو دهن نگه داره، هل سبز به همراه قضاش یا اواخر قضاش برگای سبز کاهو به جور بخوره بدون سس، خوشبوی دهانش بیشتر میشه، دندوناش هم تمیزتر میشه. حالا یکی هم مستحبات بعد قضا، خلال دندون بعد قضا جایی که آب هست، یکی دیگه هم مستحبات قبل هر وضو مسواک، شب قبل خواب مسواک، سحر که خواب پاشد مسواک بزنه، بعد نماز شب، نماز صبح بخونه. خب دینمونه بگم خیلی تمیزه، اینا رو ما باید به مردم بگیم. حالا بیام چند تا آیه قرآن بخونیم درباره گوشتا. قال الله تعالى في سوره النحل، سوره 16 قرآن، به همین گردآوری عثمان و به همین خط عثمان تاها در داخل و خارج کشور. قال الله تعالى في سورة النحل، سوره 16 آیه 14، و هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. خدای متعال آنچنان خداییه که هم خالقه هم رازقه هم رب الاربابه. حالا همین خدا سخر البحر، این دریاها رو مسخر شما قرار داده. دریاها که میگیم یعنی شامل اقیانوس ها، دریاچه ها، برکه های آبی هم میشه. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، تا شما افراد بشر از هر دریایی که صید میکنی لحما طریا، گوشت تازه ماهی حلال گوشت پیدا شدیدی. من به قرینه آیات دیگه میگم. یا ایها الناس کلوا من الطیبات، یا ایها الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایها الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واعملوا صالحا واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. تو سوره مؤمنونه. و دو تای اول هم تو سوره بقره به قرینه همه آیات و روایات. مراد از این گوشت کدوم گوشته؟ گوشت حلاله که تزکیهش قابل تزکیه هست، طبق شرع ذبح شده یا نحر شده یا از آب گرفته شده، خارج از آب مرده. نه مثل غرب و شرق برداری پارو یا چکش یا بمب صوتی بندازی تو آب یا تو کله کوله این مایا بزنی مثلا. این غرب و شرق نه، همه حرام گوش میشه. نه این ماهی پولکدار خارج آب بمیره، بیرون آب، تصور فهمودی ها، خودش بپره بیفته تو خشکی بمیره، بازم حلاله. یه مسلمون عاقلی بگیره تو آب بندازه تو خشکی، یا اینجوری دستش بیره که خارج از آب مرحوم شه، اینجا گوشتش حلاله. فقط ماهی پولکدار یادتون باشه، خلاف شهرت عمل نکن. خود به مشته را بین اصحابک و ترک شاز نادر. شاگرد امام صادق باش، ولی شاگرد خلف مثل بعضی ناخلف ها نباشیم. قابل ارزشی و سنی ما باید بچه اهلی باشه، شاگرد خلف باشه، ناخلف نباشد. زمان ما هم هستن، هر دوتاشون شاگرد حضرت امام بودن، یکیش آیت الله شهید مطهری، به 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 شاگرد خلف، یکی دیگه به ماچ، خدا به حسابش برسه. دیدی؟ پس آدم گاهی شاگرد امام عادل هست یا شاگرد امام معصوم، مثلا امام صادق. اما خودش خلف بازی در نمیاره مؤمنا که راهش ادامه بده، پس خودش یه دفتر دستک جدا میزن. موازی کاری، مقدمه بر ولایت عمل کردن، نشونه نرم شیشه دار بودنه. آدم عاقبت به شر میشه، مگر توبه نصف کن دیگه، به ما ربطی نداره دیگه، با خدا به اعمال انسان رسیدگی کنه. خب پس این لحمن طریان گرچه نکره هست، درود بر خیرین اون منطقه، لحمن طریان گرچه اینجا نکره آورده مؤمنا، ولی یادتون باشه با آیات و روایات دیگه گوشت تازه ماهی حلال گوشته و چیزای دیگه که نص خاص داریم که حلاله. مثلا میگو، اگر این شاخکاشو این پوست سخت پوستشو بکنی، همین تیکه گوشتش حلاله. این نص خاص داریم. بعضی هم اصلا نص خاص داریم که حرامه، گرچه موجودات دریایی باشه، مثل لاکپوش، مثل مارماهی، اینا نص خاص داریم که حرامه، اینا رو نمیشه خورد مؤمنا، تا چه برسه به چیزایی که پولک نداره. حالا غرب و شرق میخورن بخورن، ما باید حلال خوره، طاهر خوره، طیب خور باشیم. همچنین از این دریا، الف لام البحر، الف لام جنس، عام اطلاقی، عموم علی البدل. کدوم دریا؟ آقا هر دریایی که تو شناوری خواهی ماهی پولکدار بگیری. حالا از این دریا هم خارج میشه چیزایی که میپوشین و خیلی کلاس میگیری، فیگور میگیری تو مجالس خاص، مثلا مجالس عروسی یا مجالس عمومی که همه با کلاس اومدن. مثل چی؟ انواع مرواریدا که میذارن و تستخرجو منه حلیتا تلبسونها. حلیه یعنی زیور، یک زینت آراسته است که آویز میشه. مثلا فرض کنید که مروارید سفید، مروارید سیاه، باز مرواریدای سفید اقسامی دارن گرانتر اینا، باز مروارید سیاه اقسامی دارن که گرانترین مرواریدها مرواریدهای درشت سیاه. دیدی انگلیسی‌ها 400 سال دزدیگاری کردن، حالا ترازمه یکیه چیک چیک میکنه، پیرزن کمرقوزی، حالا کمرش هم صاف شده، حالا مردم هم قبولش ندارن. حالا اینجا دیدی دلنگ 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 اینا میذاره، گای اصداف مرواریدهای سفید، گای مرواریدهای سیاه، خیلی اونا گرون قیمت ما، گاهی همون زنای دیگه این وری مری میزنن، اسم ما بلد نیستیم که. تستخرجو منها حلیتن تلبسونها، ولی به شرطی که دوزی گرگی نباشه. اما دوز از دوز، شاه دوز از همه میدوزه. مثل نادرشاه از هندو دوزید، انگلیس اومد از رضا شاه دوزید، رضا شاه اومد از نادرشاه دوزید، یکیش برد انگلستان، یکی دیگه هم که بعد میخواستن تک بزنن، حالا اینجا یکیش نگه داشتن. حسابش هم که سال 50 تا چمدون برد، دوباره که میری باز آمریکایی یا شاه دوز، باز از او دوزید. پس این تستخرجو منه حلیتا تلبسونه ها، یعنی اخذ حلال کنی، خودت تلاش کنی. تصاف فرمودی؟ حالا زیوری که به دست آوردی، مثلا مروارید دریا، حالا خودت اخذ کردی، حیازت کردی و مانندو، حالا ملکیت عارضی برات اومد، حالا میتونی از باب زیور بپوشی، نه مال دزدی و قصبی دیگران. آیه بعدی الفاطر، سوره فاطر، سوره 35 آیه 12، و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا. هنو آیه ادامه داره. مساوی نیست دو دریا از حیث املاح معدنی، از حیث شوری و تلخی و شیرینی و گوارایی. خود آقا می‌فرماید که رسول الله تبلیغ کرده کلام خدا رو، تبیین کرده چهارده معصوم، الله هم جل جلاله که خالقه، خالق مذکر و مؤنثه. حالا این خداوند تو قرآن چی فرموده؟ میگه این دریا عذبان گوارا و شیرین، فراتون صاف دلچسب، آبش صاف دلچسب، سائغان خوشگوار دلپسند، شرابه نوشیدنش. حالا ستاشو با هم بگو. هذا عذبان فراتون سائغان شرابه، این دریا گوارا و شیرین، صاف و دلچسب، خوشگوار و دلپسند نوشیدنش. حالا این دریای دیگه، و هذا ملح اجاج، این دریای دیگه شور، تلخ، گلوگیر. الان که تموم کنم بمیرم، این چه تلخ و زهر و ماری حاجی این نوشیدنی به ما دادی، اصلا قابل خوردن نیست. این معنای اجاجه. پس و هذا ملح اجاج، و این دریا هم شور تلخ گلوگیر. آنا که نفس در بیاد و مرحوم بشی، اینقدر بدمزه است. درست شد آقا؟ ولی خدای خالق رو ببین، از هر دو دریا گوشت حلال ماهیان پولکدار بهت میده، انواع و اقسام، ریز و درشت، از کپور و ماهی حلوایی بگیر تا ماهی سفید تا ماهی قباد، یکی دوتا نیست مؤمنا. حالا اینجا باید علوم جانورشناسی دریایی، علوم اقیانوس پیمایی و مانندو، اصلا کشتی های اقیانوس پیما از 6 ماه رو آبه، هر روز چندین بار تور سیده میندازه میکشه بالا، بعد کارخانجات کمپوت سازی تو خود اون کشتی هست، سردخون هم داره، بعد از 6 ماه که این کارا کرد و میاد کنار ساحل این کامپوتای تعبیل میده. حالا خواستم شیعه بگم، عمو جون ما هم باید یه نفسی بکشیم تو این همه دریا، عمو جون، و دریاهای آزاد چرا شیعه استفاده نکنه؟ و همچنین بحث اقیانوس پیمایی، همچنین بحث ناو و ناوچه ها و زیر دریایی های تهاجمی، چرا آمریکا از اونجا بیاره تا تنگه هرمز و خلیج فارس؟ شیعه باید اطراف آمریکا، هم از طرف اقیانوس اطلس، هم از طرف اقیانوس آرام، باید ایالات متحده آمریکا رو زیر منگنه قرار بده، با زیر دریایی، با ناو اقیانوس پیما و مانند او. تو دیگه جیکو پیک اونا در نیاد، هر روز یه بساط بند کنن، وظیفه مونه. یا آیه دیگه هم بخونم مؤمنا، یا بذار آیه دیگه بعدم بخونم. حالا برای اینکه حال دشمن بیشتر گرفته شه، چون بعضیا سوال کردن، اینم برای اتمام بحث و خوشحال بشین اینجا برین یادداشت بفرمایید. یک موتور هواپیما، مثال کشتی رو یه روزای قبل دوستتون قشنگ توضیح دادم و گفتم اون شعار غلط یه بنده خدایی که مرحوم شده که گفت هر ایرانی یک ماشین، نه، هر ایرانی یک قایق. و بحث ناوچه هاورکرافت، ناو زیر دریایی و مانند دور دیگه دوستتون توضیح دادم. پنج هفتم جان همش آبه، شیعه نباید این پهنه عرصه داشته باشه که جلوی دشمن ها رو بگیره، باید داشته باشه، چه نظامی چه خوراکی و مانندو. درست شد آقا؟ حالا تو بحث هواپیما، یک موتور هواپیما 100 الی 150 تست دارد، یطیر به جناحیه. دارم اون آیات توضیح میدم، چون گوشت پرندگان هم انشاءالله الان بذار بستون بخونم. سوره طور، و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون، سوره 52 آیه 22. به اینها مدد میرسونیم به انواع میوه های رسیده غیر سمی و لحم و انواع گوشت های حلال طیب، چه گوشت قرمز باشه چه گوشت پرنده حلال، گوشت سالم باشه. یا آیه دیگه بخون که اصلا میگه پرنده عمو جون دیگه چی میخوای تو بهشت. سوره واقعه 56مین سوره آیه 21، سوره واقعه 56مین سوره آیه 21. و لحم طیر مما یشتهون، و گوشت انواع پرندگان حلال گوشت، هر کدومو که اراده کنی ای بهشتی تو بهشت خداوند برای شما بریان شدش حاضره، چون اونجا اعمال بر اساس اراده است. حالا تو بحث پرواز، یطیر به جناحیه، میخوام یکم ستون بگم. یک موتور هواپیما 100 تا 150 تست دارد. قسمت‌های طراحی، قسمت‌های ساخت، قسمت‌های اوورهال و مانند اینها، و همچنین تست های آزمایشی پرواز. اگر طراحی 1 برابر باشه، قسمت ساخت 20 برابره این تست ها. قسمت های تست های آزمایشی پرواز 30 برابر تست ها افزایش پیدا میکنه. یادتونه چند سال قبل، حالا به ما چه، داشتیم یه هواپیما یه خلاصه تست میکردیم، باز به ما چه، یه مرتبه وسط یه بلوار اومد نشست تو تهران، باز به ما چه. خب اونجا حالا یه موتوری داشتیم تست میکردیم و حالا قدرتش، حالا بقیهش به ما چه، این وزنه سنگین تر بود. اگه بخوایی تصور کنی چی میگم، مثل این موتور پیکان رو ریو گوشتی، هم اتاقش سنگینه دیگه، دیگه نمیتونه شتاب لازمه پژو رو بگیره. حالا همین مشکل تو اینجا بود به ما چه، حالا موتورهای مختلف دیگه رو به راه شده، باز به ما چه. حالا هرچی به ما چه نیست میگم همون. خب حالا تو بحث ساخت هواپیمای مسافربری و جنگی، هواپیماهای آموزشی و و و و چند تا نقطه بذار، اینها هزینه بره و زمان بره. دوم، سند چشم انداز ما در 20 ساله در بحث هوا و فضا، حرکت بر روی لبه فناوریه. گرفتی چی گفتم؟ یعنی در آن واحد غرب و شرق ازت حساب ببرن. بعد از 20 سال روی قسمت داریم حرکت میکنیم، لبه فناوری. خیلی تو این حرفا من زود رد میشه. پس سند چشم انداز در هوا و فضا حرکت بر لبه فناوریه. یکی از کشورها به نام چینه، این استاد در کپیه، هر چیزی قشنگ مثل شما کپی برابر اصل میزنه، یعنی قشنگ مهندسی معکوس رو بلده. اما ایران اسلامی تحت رهبری های امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح استاد در نوآوری و خلاقیت و ابتکار و ساخت موتورهای بومی 100% ایرانی تو سایزهای مختلف برای کارهای مختلف زده. حالا بحثای تولید انبوه اینها حالا به ما چه چند تا نقطه بذار. زیر ساخت تولید تمام موتورهای جت همه تو کشور فراهمه تو سایزهای مختلف. مثلا این هواپیمامون 30 نفره باشه برای شهرهای کوچیک، 150 نفره باشه، 300 نفره باشه، 500 نفره باشه، 700 نفره باشه، یه طبقه باشه، دو طبقه باشه، واسه کشورهای حاشیه خلیج باشه، واسه شهرهای داخلی ایران باشه، واسه اقیانوس آسیا باشه، مثلا قاره آسیا باشه، نه یا قاره پیما باشه، بخوام 11 ساعت 12 ساعت طول پرواز داشته باشه، هر جای کره زمین بریم مؤمنا، تمام اینا زیر ساختاش هست. یه سری چیزای دیگه حالا بعد باید انبوه سازیشه، بقیهش به ما چه چند تا نقطه بزنیم. لذا مؤمنا این زیر ساختای تولید انبوه موتورهای جت رو داریم. اوورهال ایران بازبینی فنی موتورهای جت و امثال او رو از سگمنت ها، نازل های متحرک و ثابت، نیروگاه های سیکل ترکیبی، نیروگاه های بخاری، نیروگاه های آبی، نیروگاه هایی که با باد کار میکنن و با موج دریا جزرومت کار میکنن یا با حرارت زمین، یا نیروگاه های برقی که با نور و آفتاب از ایسه اشعه متمرکز کار میکنن، تمام اینا نوآوریش، خلاقیتش، ابتکارش و فن ساختش دست ایرانی ها هست مؤمنا، الا ما شذ و ندر، ولی 100% اوورهالش یعنی بازبینی فنی اینها هر چند هزار ساعت که باید بازبینی فنی تمام بشه یا موقت بشه، اوورهالش 100% ایرانیه، چه موتورهای مسافربری هواپیمایی، چه موتورها یه جت و جنگهای جنگنده های مختلف F5، F14، F16، میگ 27، میراج، سخو، هر مدل که شما تصور کنی، چه هواپیماهای آموزشی، این همه اوورهالش با خود ایرانی ها هست، هیچ مستشار خارجی وجود نداره. از سنین 25 سال به بالا، سقفش 35 سال، غالب اکثریت قریب به اتفاق خلبانهای ما تو این سن جوانی هست. ماشاءالله ماشاءالله، بازم ماشاءالله. بزرگترین سالن‌های اوورهال دنیا رو کشور جمهوری اسلامی ایران داره، یعنی جزء 5 کشور اول جهان هستیم از حیث ارتقا قطعات موتورهای جت که بروز میشه و توانمندی رو تو سطح آموزشی و تو سطح مانور و تو سطح نظامی افزایش میده و تو سطح مسافربری و تو سطح باربری، سیستم باربری افزایش میده مؤمنا. گاهی بعضی چیزا هست، هلیکوپتره، بالگرده، به صورت مؤمن مثلا هلال احمری باشه، به صورتهای دیگه باشه، به صورت تهاجمی باشه، بحثای آپاچی باشه، سیکورسی باشه و و و، حالا به ما چه چند تا نقطه بذارین، یا همین هلیکوپترهای عادی باشه، مثلا با آتشبارهای عادی باشه اینها، یا گاهی مثلا ابزار عادی باشه از کلاش و جسه و برتا و و و و گرینوف و مثلا تیربار آجیسه و مانند و توپ 106 چلچله کاتیوشای کوچیلو یا بزرگ و چلچلا و مانند اینها باشه، تا یه سری چیزها باشه. آسونش اینه که M16 آمریکایی، قابل ارز آمریکاییان، تمام جا پره، بقیهش به ما چه، بخوای دم به جنبونین تو خلیج فارس یا تنگه هرمز با همین M16 هایی که خودمون ساختیم ها، با همین ها حسابتون مثل. اگر بحث موشک های سام 6 یا سام 7 آمریکایی باشه که تا سقف مخزن ها خودتون پر کرده بودین زمان شاه، زیر تپه های کجا و کجا و کجا و کجا و کجا و کجا و کجا از جمله منظریه. حالا هزاران بار از این چیزها بیشتر و به ما چه و بسیار قوی تر از سام شیش و سام هفت، از موشک های زمین به زمین، سطح به هوا، هوا به سطح، نمیدونم زیر سطحی، رو سطحی، بالستیک، غیر بالستیک، مدل های مختلف جمهوری اسلامی ایران، این نقل و نباتو تو همه جزایر داریم، قابل عرض شارجه و امارات، هی دم تکون ندین اوسه آمریکا، مؤمنا آبکش میشین، من برای خودتون میگم. حالا انواع هواپیماهای با سرنشین، بی سرنشین، رادار گریز و و و و، حالا مباحثمون تو پهباد، هواپیماهای سناش شناسایی دشمن، ابزار دشمن، تعداد نفرات دشمن، زاغ مهماتش و مانند او، مؤمنا با انواع پهبادهایی که ایران ساخته، این پهپاد بخونی درستر از پهباده که ایرانی ها میگن. حالا پرنده هدایت پذیر از راه دور میگن پهباد. خب دانش بومیش 100% ایرانیه، بعد خارجی ها داشتن پوز میدادن، این امریکایی ها همونه گرفتین، مومن ها تو شنود رادیویی ها مغناطیسی ها هدافند غیر عامل، دو سه داینا رو به تور انداختیم، به شیش ماه نشد مومن ها چند تا هم ساختیم، حال امریکایی ها گرفته شده، همه دماغ سوخته به اصطلاح بچه تهرونی ها. حالا از اون پیشرفته تر ایران داره میزنه در سایزای مختلف، این پایگاه های ششم آمریکا در بحرین، در کجا، در کجا، در کجا، همجور هاج و واج مونده، هر لحظه کلشی بیبه میکنه، نکنه یکی یه بر بیاد، گرفتیم مومنت چی میگن؟ حتی بحث اژدرهای روی سطح آب با سرعت بالای 350 کیلومتر در ساعت، یه مدل خاصی اونجا به کار رفته که این تو آب را نمیره، که استکاک آب باعث بشه که سرعتش کم بشه، وقتی که شلیک میشه از ناوچه ما یا هاورکرافت ما یا زیر دریای ما، میاد رو آب با فاصله کمی از آب، رو بالشتکی از هوا را میره، سرعتش سرسام آوره، با سرعت ترین اژدر جهانه، قابل از ناوهای آمریکایی و زیر دریای آمریکایی. خلیج فارس جای شما ها نیست، بی خود اینجا موش ندانی، آخر دم شما گرفته میشود و به زبالدان تاریخ پرت میشه. پس تو منگنه شیعه نیا، احترام خود نگه دار، دور وایسا، اون ور اقیانوس هند باشی بدک نیست، اگر جای کشور خود باشی بهتر. اینم به خاطر این که اقیانوس پیماهای ما تا دماغه نیک میره، اقیانوس هند که بمونه و جای دیگه هم میره، فعلا به ما چه. اینجا هم مؤمنا مال این تیکه. حالا این پرنده پهباد، پرنده هدایت پذیر از راه دوره، ما بین الکترونیک و مکانیک و کامپیوتر و بحثای آیتی و بحثای مهندسی و رجستری و بحث سامانه های هوایی و بحث دیسپاچینگ های کنترل مرکزی در چند جا به نوع امواج مثلثی، باز بقیهش به ما چه، چند تا نقطه بذار، ایران ماهواره می سازه، ایران موشک پرتابش هم داره، ایران سکوی پرتابش هم داره، حتی برای پرتابگراش لازم نیست زمین ثابت باشه، میتونه پرتابگرهاشو جاهاشو تغییر بده که دشمن با شنود اطلاعاتی از طریق آواکس و چیزهای دیگه که انجام میده، اگر نقطه‌ای بزنه بیش از 22 نقطه دیگه در مقابلش هست، بقیهش به ما چه، چون بعضیاش ظاهر نیست، باطنه، باز به ما چه، چند تا نقطه بذار، وقت تمامه، راست میگی دیر شد. ایران تو بحث ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره جزو 19 جزو 9 کشور جهانه، یا باب الحوائج جواد الائمه، قربون فرزند امام رضا برم، ایران جزو 9 کشور جهانه تو بحث ساخت ماهواره و پرتاب ماهواره، محتاج هیچ کشوری نیست، حتی اگر نگاهمونم به شرق باشد، روسیه نباید فیگور بگیرد، چون محتاج ما به اوکراین و روسیه و آذربایجان شوروی نیستیم که برای پرتاب ماهواره‌مان بخوایم از سکوهای آنها استفاده کنیم. این نقطه برتری کشور جمهوری اسلامی ایران طبق هدایت های ولایت فقیه. گرچه 20 کشور ماهواره میسازن، اما باید گدای انگلستان و فرانسه و آمریکا و روسیه و چین باشن. ولی کشور ایران گدای هیچ کشوری نیست. تو بحث هواشناسی این ظاهرشه، هواشناسی، نقشه برداری، زمین شناسی، مخابرات، رادیو، تلویزیون، این ظواهرشه که ما استفاده از ماهواره میکنیم. بواطنش فعلا به ما ربطی نداره. چند تا نقطه بزنیم. ایران تو بحث فضا، بخش ارتباطات قاره‌ای، بخش موقعیت یابی، ما دیگه نیاز نداریم به ماهواره هایی که دشمن روی عراق گذاشته بود و بچه مثبت های بسیجی زرنگ با این 5-6 ماهواره ای که آمریکا اینجا گذاشته بود که عراق رصد کنه و روسیه رو، کل نقاط غرب آسیا رو بچه مثبت های ولایی همه با جی پی اس ماهواره ای همه طول عرض جغرافیاییشون رو دارن. از این مرم موشک های نقطه زن داریم، گاهی عدو شود سبب خیره خدا بخواه. اون 5-6 ماهواره خود آمریکای فرستادن با نفهمیشون. این بچه زرگا همه نقطه ها رو پیدا کرد، حالا موشک های نقطه زن ساختن، لازمی زود جی پی اس ماهواره باشه. همه اینا دارن، اونا همین تو کاغذاشونه. تا کجا فرمان رسد، تا کجا موشک پیاده شود به نام تیر غیب. حالا ایران در فضا، بخش ارتباطات قاره‌ای. دو، موقعیت یابی. یکم گفتم، بیشتر نمیتونم بگم. سه، مدیریت منابع آب و جنگل و مراتع و روستاها و راهنمایی و پزشکی و از این حرفا، سنجش از راه دور و کسب اطلاعات زی قیمت. اونجاش دیگه پرسش تعجب بذار، سه تا تعجب، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. چگونه میتوان تک اطلاعاتی به اشنان زد، به اف بی آی زد، به بنگاه اطلاعاتی کیسینجر زد؟ چگونه میتوان آنها را با یکدیگر درگیر کرد؟ چگونه میتوان تک اطلاعاتی زد و بعد قفلهای رمز گذاشت و سرورهای پشت سر خود را خراب کرد که دشمن شناسایی نکن؟ بقیهش به ما چه؟ چند تا نقطه بذار. 500 تا 1000 کیلومتری زمین، یادتونه چند ساله این جوجه تکرار میکنه؟ شیعه باید ماهواره اصلیش در 700 کیلومتری زمین باشه. راست میگی، راست میگی شما. لذا ما از نظر مهندسین مقام سوم جهان رو داریم. شرکت استارتاپ ها و همچنین دانشمندان مختلف، گرچه دشمن بعضی از اینها رو از ما گرفته تو انواع ترورهایی که توسط اسرائیل یا منافقین خلق یا داعشی ها و مانند او در ایران و عراق از ما گرفته، اما از حیث تعداد مهندسین مجرب مقام سوم رو در جهان داریم. بیش از 10 مدیر هماهنگ کننده تو مسئله هوافضا داریم در بیش از 22 نقطه کشور و مانند اون. چند هزار فناوری، بلکه 1,000,000 فناوری لازمه تو بحث هوافضا. دوربین های معمولی، دوربین مادون قرمز، دوربین ماهواره‌ای حتی نصب کردیم بر ماهواره‌ای که بناست چند تاش بره فضا به ما چه؟ بعضی از متخصصین ما بعضی گزارش هایی که لازم باشه واسه مردم به مقدار لازم یه مختصری میگن، از جمله حضرت آقای دکتر منوچهر منطقی که 12 کشور توان پرتاب ماهواره دارن که ایران نهمین کشور. آقای دکتر منوچهر منطقی تو بحث هوا و فضا فرمودن و بعضی از مهندسین دیگه که نمیتونم اسمشونو ببرم. تو بحثای دیگه این آقای دکتر سیاری ما همه جای بدنش نقل و نبات خورده، نمیدونم چقدر روده نداره، چقدر روده بزرگ نداره، چقدر از معده نداره. نقل 70% جانباز جبهه است، تو حالت جانبازی درس خونده، دکترا گرفته، رئیس نیروی دریایی و مانند، و که یه سری چیزا قبلا براتون گفته بودم. خواستم این نخبگان انقلابتون رو بشناسین، اونها رو حفظ کنین، در تیرس دشمنان نباشد. حالا یکیش بحث شکمیه، از ایس پروتئین حیوانی و گیاهی کشورتون کم نیاره. پس از اقیانوس هند، اقیانوس‌های آزاد، راه‌های آزاد و از عمان، از خلیج فارس و از اقیانوس هند به درستی استفاده کنید. با صنایع مختلف دریایی، هوافضایی و همچنین کشتیرانی‌های خاص، حتی انواع بلم‌ها. اللهم صل علی محمد و علی محمد.